ساعت 3 بعد از ظهر وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. اسپانیا، کانادا و بریتانیا با تحویل بمب‌های خوشه‌ای از سوی آمریکا به اوکراین مخالفت کردند. دو نماینده پارلمان اروپا خواستار آغاز روند تروریستی خواندن سپاه پاسداران شدند. و یک سازمان حقوق بشری از کشته شدن یک زندانی سیاسی زیر شکنجه خبر داد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. در حالی که وزارت دفاع آمریکا گفته که نوعی از بمب‌های خوشه‌ای را تحویل اوکراین می‌دهد، اسپانیا، کانادا و بریتانیا با تحویل این نوع بمب‌ها با اوکراین مخالفت کردند. اسپانیا و بریتانیا از امضا کنندگان کنوانسیونی در سال 2008 در اسلو هستند که استفاده، تولید، انبار و انتقال بمب‌های خوشه‌ای را منع می‌کند. این کنوانسیون تأکید می‌کند که این نوع جنگ‌افزار غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان را می‌کشد یا معلول می‌کند، مانع توسعه و بازسازی پس از جنگ می شود و بازگشت پناهجویان و افراد آواره به منطقه جنگی را به مدت چندین سال به عقب می اندازد. آمریکا، روسیه و اوکراین کنوانسیون منع سلاح خوشه‌ای را امضا نکردند. وزیر دفاع اوکراین گفته است که از بمب‌های خوشه‌ای فقط برای آزادسازی خاک اوکراین استفاده خواهد شد. در همین حال روسیه و ایران نیز در واکنش انتقادی مشابهی گفتند که این اقدام نشان دهنده قصد آمریکا در به گفته آنها طولانی تر کردن جنگ است. در خبر دیگر، دو نماینده پارلمان اروپا در نامه خطاب به شورای اتحادیه اروپا خواستار بررسی فوری تروریستی شناختن سپاه پاسداران شدند. این دو نماینده که هر دو از احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای سوئد و هلند هستند، در نامه خود به خوز مانوئل آلوارز تاکید کردند شورای اروپا باید از همه راه‌های قانونی برای آغاز روند تروریستی نامیدن سپاه به سرعت استفاده کند. در این نامه آمده است با وجود تقاضای یکپارچه نمایندگان پارلمان اروپا، شورای امور خارجه هنوز درباره قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا به نتیجه نرسیده است. هنوز موضع خوز مانوئل آلوارز که وزیر خارجه اسپانیا نیز به شمار می رود در خصوص تروریستی نامیدن سپاه پاسداران مشخص نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اوج اعتراضات ایران به آقای آلوارز گفته بود که دولت‌های اروپایی تحت تأثیر مخالفین جمهوری اسلامی دچار خطای تحلیلی شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف میگوید یک زندانی سیاسی کرد به اسم موسی اسماعیلی زیر شکنجه نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران کشته شده است. به گزارش هنگاف، اداره اطلاعات ارومیه صبح روز 17 تیر ماه در تماسی با خانواده اسماعیلی بدون ارائه هیچ توضیحی به آنها گفته فرزندشان اعدام شده است. بر اساس این گزارش، موسی اسماعیلی 35 ساله ساکن توابع پیرانشهر، 17 اردیبهشت سال جاری از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و خودروی شخصیش نیز توقیف شده بود. هنگاف گزارش داده خانواده اسماعیلی در ایام بازداشت به شدت پیگیر وضعیت فرزندشان بودند و بر این باور هستند فرزندشان حتی محاکمه نشده، اتهام احتمالیش نامشخص بوده و زیر شکنجه ماموران امنیتی کشته شده است. موسی اسماعیلی از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته و پیگیری‌های مکرر این خانواده با سکوت مقامات مواجه شده بود. انجمن علمی انسانشناسی دانشگاه تهران در گزارشی از رد صلاحیت دست کم 30 دانشجو در انتخابات انجمنهای علمی خبر داد. به گفته دبیر کمیته انضباطی این دانشگاه، بر اساس بخشنامه‌های جدید شورای امنیت کشور که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، حراست دانشگاه این امکان را خواهد داشت که دانشجویان را به دلایلی چون عدم رعایت حجاب اجباری و شرکت در تجمعات رد صلاحیت کند. دبیر کمیته انضباطی همچنین به دانشجویان گفته است که مصوبات شورای امنیت کشور اختیارات جدیدی مانند قطع دستمزد اساتید تا زمان رسیدگی به پرونده آنها را بدون نیاز به حکم قانونی به مسئولان دانشگاه و حراست داده است. در ماه‌های اخیر فشار بر دانشجویان افزایش یافته و گزارش‌های بسیاری از امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها منتشر شده. و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز یکشنبه در پایان سفر خود به پکن گفت که دیدارها و مذاکرات او با مقامات ارشد چینی مستقیم، اساسی و سازنده بوده. به گفته خانم یلن، هیچ دیداری چالش‌ها را یکشبه حل نمی‌کند، اما او انتظار دارد که این سفر به ایجاد یک کانال ارتباطی پایدار و سازنده بین دو کشور کمک کند. با این حال، جنت یلن تأکید کرده که ایالات متحده به انجام اقدامات هدفمند برای حفاظت از منافع امنیت ملی خود و متحدانش ادامه می‌دهد. اما حسین موسوی بخاطی معاون تعلیم و تربیت هشت و شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق از توافق با دانشگاه تهران برای اعزام نیروهای این گروه به این دانشگاه تحت عنوان دانشجو برای تحصیل خبر داد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که مسائل منطقه را نزدیک دنبال میکنه تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، چه هست این ماجرای اعزام دانشجوی گروه شبه نظامی؟ چگونه قراره که افرادی رو به عنوان دانشجو به منظور تحصیل به ایران بفرسته، اونم دانشگاه تهران؟
مرسی. اگر در مجموع صحبت‌های مطرح شده در نشستی که در دانشگاه تهران برگزار شد با حضور مسئولان دانشگاه تهران، نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها و همچنین مسئولان هشت شعبی و بعضی از داوطلبان هشت شعبی برای دانشجویی در دانشگاه تهران، اگر متن این صحبت‌ها مراجعه کنیم چند نکته رو می‌تونیم متوجه بشیم. یک، این طرحی بوده که به نظر می‌رسه از دوره قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی سپاه پاسداران مطرح شده که به همراه ابو مهدی المهندس که از فرماندهان شبه نظامی عراق با هم دوستی نزدیک اتفاقان دارن این طرح رو داشتن پی می گرفتن. هدف به نظر می سوید این باشه که طی این توافق کسانی رو تربیت بدن که دارای مدارک دانشگاهی باشن. الان در عراق برای گرفتن مدیریت ها، برای نشستن بر کرسی مدیریت ها، نیاز هست که افرادی جذب بشن که دارای مدارک علمی باشن. خب بسیار از کسانی که در گروه های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی هستن این مدارک رو ندارن. به نظر میسه اینها به دنبال این هستن افراد
و ایلیا، امکان این که این مدارک رو در عراق کسب کنن هم وجود نداره؟
در عراق اگر بخوان کسب کنن، خب نیاز به مراحلی هست که چون به طور کامل دانشگاه عراق در دست اینها نیست، با وجودی که وزیر کنونی به نظر از گروه های نزدیک به ایران هست، اما اگر دولت ها تغییر پیدا کنه ممکن هست این ماجرا عوض بشه. من به یک نکته اشاره کنم. این مسئله حمایت جمهوری اسلامی از لحاظ علمی برای دانشگاه‌های از گروه‌های تحت نفوذ جمهوری اسلامی مسئول به سابقه است. حتی در دوره نظام پیشین عراق، نظام صدام حسین، هم گروه‌ها به احزاب عراقی مثلا حزب الدعوه سهمیه داشتن در دانشگاه ایران و بسیاری از دانشجوهای اونها دانشگاه عراقی به طور سهمیه این احزاب در دانشگاه‌های ایران درس خوندن و فارغ التحصیل شدند.
و ایلیا، مشخص هستش که این افراد به عنوان دانشجو وارد دانشگاه ایران میشن بیشتر در چه رشته هایی به تحصیل میپردازن؟
نه، در این زمینه صحبتی نشده. فقط به خاطر، شاید به خاطر اینکه این صحبت ها مطرح نشه که این افراد با امتیازات ویژه دارن وارد میشن، الان این مسئولان دانشگاه های تهران، دانشگاه تهران به طور ویژه دارن تاکید میکنن که برای این افراد سختی های علمی بیشتری در صورت میگیره. ولی خب این میتونه در حد حرف باشه و باید در عمل بشه صورت پیش خواهد رفت. و به نظر میسه همینطور که گفتم اینا به دنبال تربیت یک نسل یا گروهی هستن برای اینکه مدیریت آینده رو در عراق در دست خودشون بگیرن و مدیریتی واحد ایجاد کنند که تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران باشه.
و حرف هشت و شعبی هست، این گروه شبه نظامی در عراق از چه جایگاه و وضعیتی برخوردار هست در حال حاضر؟
مرسی. اول، هشت شعبی هنوز یک گروه واحد نیست. گروه های سیاسی حتی و گروه های شبه نظامی مختلف با هم متحد شدن، ائتلاف کردن که گروه هشت شعبی رو تشکیل دادن. گروهی که طبق قوانین جدید عراق جز نیروهای نظامی کشور هست، اما در عمل و در فضای سیاسی عراق یک گروه شبه نظامی تحت نفوذ ایران و تابع جمهوری اسلامی به حساب میاد. خب مردم عراق هم بنا به تفکرات خودشون، چه لحاظ مذهبی چه لحاظ سیاسی، نگاه مختلفی به اینها دارن. بعضیا به شدت مخالف هستند و بعضیا از اونها استقبال میکنن. و هرچه ما به سمت جنوب عراق و شهرهای شیعه بریم، جایگاه این گروه ها قوی تر هست نسبت به طرف شمالی که افرادی از مذهب های دیگه سنی یا حتی مسیحی یا ایزدی هستند که به شدت از حضور و نفوذ این گروه ها نالان هستن و در اعتراضات متکرری که در عراق ما شاهد هستیم سه سال گذشته اتفاق افتاده، هدف شعارهای بسیاری از سوی معترضان عراقی بودند که اینها رو وابسته و اگر بخوام تعبیر لغویش رو ما به کار ببریم دم جمهوری اسلامی به حساب می آوردن در شعارهایی که سر می دادن.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری از اینکه با ما همراه بودی. اما پیشتر هم اشاره شد در بخش‌های قبلی خبرها که 57مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک با اهدای دو جایزه به سینمای مستقل ایران به کار خودش پایان داد. جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم تورهای خالی ساخته بهروز کرمی‌زاده رسید و جایزه بهترین کارگردانی هم به بابک جلالی برای فیلم فریمونت. همکار محمد زرقامی همراه ماست تا در این رابطه صحبت کنیم. محمد، سلام می‌کنم بهت. در این روزهای کارلو ویواری حضور داشتی در این شهر کوچک و زیبا در جمهوری چک، جایی که شاهد حضور پرتعداد فیلم‌های ایرانی بود. اگه موافقی بریم سراغ فیلم تورهای خالی. فیلمو دیدی؟ برامون بگو از حال و هوای این اثر.
سلام می‌کنم به تو مهدی و به شنونده هامون. به هر حال تورهای خالی داستان خیلی ساده ای رو در ظاهر داره مهدی روایت می‌کنه، یعنی داستان شاید همون عشقیه که در شکل خیلی ابتداییش بین یک پسر فقیر و یک دختری که وضعیت زندگی مادی بهتری داره اتفاق میفته. ما در لایه‌های میانی فیلم ما با داستان‌های دیگری هم روبرو میشیم، از جمله اینکه برای اینکه پسر بتونه به دختر برسه تن میده به همراهی کردن با یک گروهی که در کار مافیای قاچاق خاویار هستند و به نوعی وضعیت امروز شاید اینطوری بتونیم بگیم متزلزل نسل جوان رو نشون میده که برای دست یافتن به آرزوهاشون ناچار میشن که به راههایی تن بدن که پایان مشخصی رو پیش روی اونا قرار نمیده، چرا که در همین میانه داستان رو در روی کاراکتر اصلی با یک جوان دیگه‌ای که به ظاهر فعالیت سیاسی میکنه و ما زیاد در مورد اینکه چه کاری کرده و چرا داره تلاش میکنه که از مرز آبی رد بشه نمیدونیم، و تمام اینها به نوعی اون چیزی که خود آقای کرمی‌زاده هم حالا در هنگام دریافت این جایزه گفت متمرکز روی نسل جوان امروز ایران. اما اینکه آقای کرمی‌زاده، حالا من صحبتی هم که باهاش داشتم ازش پرسیدم که خب طبقه بندی میکنن فیلم شما رو در این رسته که این فیلم فیلمیه که خارج از حالا چارچوب‌های رایج رسمی سینمای ایران تولید شده، آقای کرمی‌زاده این دسته‌بندی و این چارچوب بندی رو چندان بهش اعتقادی نداشت.
و محمد به نظرت چه نکته‌ای داشته این فیلم که به قولی به چشم داوران کارلو ویواری اومده و تونستش که جایزه هم دریافت بکنه؟
این فیلم به نظر من خیلی ویژگی‌های خاصی از نظر یک مخاطب اگر نگاه کنیم بهش نداشت، بلکه خیلی جاها تلاش کرده بود حتی از کلیشه‌های رایجی که ما در سینمای ایران کم ندیدیم یا در سینمای جهان هم استفاده کنه. اما من به نظرم اون چیزی که در این شب اتفاق افتاد، خب همه تصور می‌کردن که ما در پراکسیما جایزه ای رو ببریم، چون در اونجا هم خب ما یک فیلم ایرانی داشتیم که حضور داشت و نتیجتاً بسیاری گمانه‌زنی ها بر این بود که به هر حال ایران باید یک جایزه ای رو در این شب داشته باشه، و خب بهروز کرمی‌زاده فیلمش به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب نشد یا بهترین کارگردانی، بلکه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت که یک جور، وقتی من با بعضی از دوستانی هم که در ژوری بودن صحبت کردم، یک جور ادای احترام هست به تلاشی که این سینماگر کرده که یک صدای جدید یا تصویر جدیدی از جامعه ایران رو به بیرون منعکس کنه.
و محمد حالا که فرصت هم داریم به دیگر فیلم ایرانی اشاره کردی که در پروکسیما نمایش داده شد، فیلم ماده تاریک ساخته کریم لک‌زاده که بیعت داوران و منتقدان بین‌المللی سینما هم از این فیلم تقدیر کردن، و فیلم خارج از قواعد مرسوم حالا به خصوص در مورد رعایت حجاب اجباری در ایران ساخته شده. در مورد این فیلم برامون بگو.
این فیلم خیلی جالبه. اون چیزی که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود سبکی بود که کریم لک‌زاده استفاده کرده بود، به خاطر علاقه خاصی هم که خب خود آقای لک‌زاده به تروفو داره و به سینمای فرانسه، و بسیاری معتقد بودن از جمله در فدراسیون بین‌المللی منتقدان که به هر حال بیانیه‌ای هم صادر کرد و تقدیر کرد از کریم لک‌زاده که خیلی تلاش کرده و شاید یکی از نمونه‌های خوب سینمای ایرانه که تلاش کرده خودش رو به موج نوع سینمای فرانسه نزدیک کنه. فیلم به هر حال یک نگاه خیلی کانسپچوال داره، فیلم در فیلم سعی می‌کنه که زندگی خود کریم لک‌زاده هم میگه جوانهای امروز ایران رو منعکس کنه، تصویر واقعی میخواد نشون بده از اون چیزی که جوانهای ایران میخوان بهش برسن اما در قالب سینما. به نظر من خب کریم لک‌زاده در صفحات خودش در شبکه‌های اجتماعی هم گفته بود که دیگه فیلم با حجاب نمیسازه، و در این فیلم هم در ابتدای فیلم هنرمندهای اصلی که میخوان به هر حال تلاش بکنن وارد جریان سینما بشن تصمیم میگیرن که یه جوری این داستان رو
سپاسگزارم ازت محمد، فرصت بیشتر نداریم. ممنون از همراهی شنوندگان رادیو فردا.